أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرائض ما در بحث این که ما در نظام سیاسی حال اسلام و آیا حال ما نظام سیاسی داریم، ما گفتیم یک دلیل عقلی به طور منظم داریم که بحثای گذشته عمدتا بر این اساس بود که با ادله عقلیه در حال عقل حکم میکنه که ما برای رسیدن به اون هدف مطلوبمون در زندگانی دنیا باید حتما در شؤون مختلف به خالقمون رجوع بکنیم. کلمات خب در ضمن این دلیل عقلی با پشتوانه های مسائل عقلی دیگر همراهه که اون ارتباط مدرکات و براهین عقلیه در مسائل عملی که ازش به حکمت عملی تعبیر می شود تکیه می کنه به معارف و براهین نظری و حکمت نظری که حالا هر دوش به حال جدا با هم دیگرد بچه هر دوش هم معارف عقلی نظری هم براهین. معارف ناظر به اون مدرکات که ما از جهت نظری از عالم که هستی شناسی درک میکنیم، براهین بر اساس این استدلال هایی که اون مفاد رو اثبات میکنه که هر دو جنبه عقلی داره، هر دو جنبه نظری داره که در امور نظری برحال تکیه میکنه به امور بدیهی. اینا بحث داشت در امور برحال عملی هم به همین صورته، ما با پشتوانه احکام عقلی وارد میشیم. در هیچ کدوم از اینها ما با مدرکات حسی نمیتوانیم وارد بشیم. حالا ما بحث فلسفی نام نمی کنیم، حالا مباحث فلسفی یکی از عناوین مباحث عقلی که از این دیدگاه هم حالا بین پرانتز مباحث نظری به حال الهی و هم مباحث نظری الهاد هم مباحث الهادی هر دو نظری هم هر دو عقلی هم که ما باید با پشتوانه های عقلی اینها رو بپذیریم و قهرن نتیجه داده میشه که اون مباحث فرعی که مستنتج از این مباحث نظری به عنوان جهانبینی اونها هم جنبه عقلی پیدا میکنه، نه جنبه حسی تجربی و مثال اینها. و اساساً حالا بین پرانتز این رو که گفتیم این رو هم اشاره میکنیم، خیلی روش حالا ما اینجا بحث نداره، علوم انسانی اینجوریه، علومیست که اساسش مبانی نظریه، اونجا گاهی از جنبه های تجربی هم استفاده میشه، اما عمده معارفی که در حیطه علوم انسانی است، نه جنبه‌های نظری داره. همونطوری که بحث از این که انسان چیست و امثال اینها، اینها مباحث نظریه نه مباحث تجربی. بله، باز این پرانتز رو بازترش بکنم، چه بسا مباحث روانشناسی هم که مطرح میشه که نوعا به رفتارشناسی تکیه میکنه، اونها هم به حال عمده مباحثش نظریه که بر یک اصول موضوعی تکیه میکنه. حالا باید سرجر خودش بیشتر اینا تحکیم بشه که ما گاهی با بعضی بزرگان مثلا این روانشناسی اینا مسئله که مطرح میگردیم اینا میموندن چی جواب بدن. مباحث سیاست هم از این قبیله دید. از تا اینجا بحث رو جمعش کردیم که ما از نظر عقلی هم درک عقلی و هم برامین عقلی ما رو به جهان بینی الهی می کشاند و این جهان بینی هم ما رو به ایدئولوژی و روش زندگی برحال الهی ملزم میکنه که اینها با هم دیگه ارتباطی دارد. که حالا بحث در شواهد قرآنیه که ادله‌ای که در قرآن آمده عنوان مؤید، خلاصه اینها رو ما یه بررسی می‌کنیم. منتها خاصیت علوم عملی نیست که عمل کرده است، اما معنیش این نیست که همه شما از عمل بگید، از حالات ماده بگید، این تجربه میشه، از عمل بگید، این عمل بر اساس یه دیدگاه. اما در مباحث نظری خودش نظره، صحت ذاتش ذات نظریه، باز معنیش این نیست که جدای از عالم رو بررسی میشه. در مباحث نظری این توهم نیاد، یه چیزهای ساختگی ذهنی، اصلا به جهان کاری نداره، به رفتار کاری نداره، فقط قطعا تو رفتار میاد. در عمل میاد. مسائل نظری در عمل میاد، مسائل نظری با واسطه در عمل میاد، مباحث عملی بی واسطه در عمل میاد.
یعنی تو همین دوستان
قطعا میکنی ارتباطی هست. بله بله، قرارزم اینه که این مسئله رو میخوایی بیان بکنیم که بعضی ها برداشتشون از مسائل نظری مسائل ساختگی ذهنی، مثل تعبیر ایدئالیست میکنن، آن ذهنگرا اصلا عمل کاری نداره، اصلا غلطه، این تعبیر غلطه. میخوایم بگیم مثلا دیدگاه مادی ماتریالیست به تعبیر امروز، الهادی به تعبیر دیروز، اینها هم نظری است که در زندگی عملی نقش ایفا میکنه. اینطور نیست. بوده اون جنبه های بینشی رو داره ارائه میده. نظری معناش اینه که بینشی در نظام هستیه که با یک مقدمات عقلی این معانی استخراج میشه از آن که حالا گفته میشه جزء معقولات ثانیه فلسفیه. معقولات ثانیه فلسفیه یعنی این که این مفاهیم ما داریم انتزاع هم میکنیم منتها واقعیت عینی رو با آن متصفش میکنیم. حالا با من نشان اصالت وجود، اصالت مهم، این اصالت وجود چیز تو زنج نیست، رو مفهوم وجود هم کار نمی کنیم، رو واقعیت عینی کار می کنیم. این واقعیت عینی مسابقه با وجوده یا با ماهیت؟ مقصود از ماهیت چی؟ روی واقعیت عینی کار می کنیم. بنابراین این منتها این مفاهیم خاصیتش اینه که این واقعیات عینی را ما با عقل درک میکنیم، با موازین عقلی اثباتش میکنیم. این واقعیات تجربی رو با حس درکش میکنیم. اونتها حس هم باز اون رو مطلق نیست، حس هم با دخالت عقل در مسائل تجربی هم باز دخالت عقله. به عنوان مثال اگر این حالات ماده تکرار نشه و با تکرارش قانون ما استخراج نکنیم، یک مسئله از مسائل علم فیزیک نمی‌تونیم درست کنیم. وقت این قانون شده است در پرتو دخالت عقل که میگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، این حکم رو عقل حکم میکنه. همینطور بحث علیت رو عقل حکم میکنه، منتها در اینجا قالبش میزنه داخل میشه مسئله. پس هیچه مباحث خوب باید دقت داشته باشیم. علوم انسانی هم این چنینه، علومی که در برحال رفتار عمدتا انسان بحث میشه، حالا رفتار اقتصادی یا رفتار اجتماعی یا رفتار روحی روانی. اون وقت این رفتار رو ما بر چه اساسی تحلیلش بکنیم؟ آیا بر اساس مادی گری، دیدگاه مادی گرایانه نسبت به انسان، با دیدگاه مادی گرایانه نسبت به این رفتار، یا با دیدگاه اینکه این نفس جنبه تجردی داره و اساسا خود این رفتار جنبه تجردی داره؟ اون جنبه مادی که در علوم تجربی ازش بحث میشه ما این رو حس میکنیم مستقیم نیست. لذا اگر ما در اینا گاهی بحثای پرانتزی میشه دیدون گفته شد در علوم تجربی به یک قطعیاتی میرسیم، در علوم انسانی اگر فقط تکیمون به همین به هر تکرار پدیده ها باشه به اون قطعیتی هم نمیرسیم، چون تجربه طور کامل نمیشه. اما در علوم تجربی تجربه میشه، در علوم تجربی چون تجربه میشه اون قطعیت احکام عقلی رو نداری. چون ممکنه که یه وقت ما به یه حالتی تحولی از عالم برسیم که پیشونی رو میکنیم. قطعیتی هست اما قطعیت نسبی، اون قطعیتش هم در پرتو با حکم عقلیه. در علوم تجربی در علوم انسانی هم به یک نوع قطعیتی بازی رسیده میشه اگر بدون پشتوان اون امور نظری باشه. اون قطعیت نسبی نسبی علوم انسانی هم در پرتو به هر حال دخالت حکم عقل. پس با اینو باید دقت داشته باشیم، احکام عقلیه ماهیتش چیه؟ ماهیتش ساختن ذهن نیست که این برای آقایون عمدتاً نتونستن تو بحثه شناخت و اینها وارد بشن، دقیق مباحث شناخت و احکام شناخت و تحلیل بکنن، یا زدن به این مسئله.
این احتمال خلاف شباید
که احتمال خلاف تحلیلی شباید که قطعیت حتمی رو برنه اونا هست، اونتا باز احتمال یک درصدی که خلاف واقع بشه هست.
حالا
تو نوبت تجربیه منو فهمیدین خودش خارجی تو علوم تجربی از واسطه شاخه ترین این مثلا چیزی که استدلال کاملا نباشه اینو وقتی میدونن، منتها تکامل علوم داخل این مسئله این از بین میبره.
چون الان توی علوم تجربی هم مفصلی که گفتید مطرحه که اولا جامعه هدفش رو بررسی میکنه، میگه چقدر جامعه گسترده بوده، کجا بوده، افرادش کی بودن، بعد با همه این اوصاف بازم حکم نهایی رو قطعی نمیگیره، میگه بر اساس مثلا تحقیق فلان ظاهرا نظرشون اینه، یه نظر ثابت شده اینه، بعد خب دو تا نظر مخالف هم مثلا هست یا نظر مخالف نیست، بازم حکم درصدی رو قطعی نمیدن. و خیلی از مسائل هم مسائل پزشکی رو خیلی هاشون الان مجموعه‌هایی هست که بررسی مجدد میکنه که آقا مثلا بعدها آیا موردی داشتیم که خلاف بشه یا نه، و خصوصا آسپیرین و قرص آسپیرین.
حالا اگر ما به صورت قضیه شرطی اگر قطعی بدانن، این قطعیتش قطعیت 100% نیست و حکمش هم عمدتاً بر اساس دخالت عقل. این رو میخوام نتیجه بگیریم، حالا از چی میخواد پیش بیاد، میخواییم بله احکام عقلیه رو نمیخوام احکام ذهنی صرف بدانیم که میشینه ذهن میتراشه برای خودش بدون اینکه منشأ واقعی داشته باشه. در مباحث فلسفی هم به این صورت بله. حالا به هر حال ما از کردیم در جلسه گذاشته اشاره کردیم بله در قرآن کردیم ما یکی از عناوینی که داریم مسئله حکومت که ما سلو در قرآن حکومت می‌بینیم که استفاده شده، یکی حکومت تکلیم که مساویست با نحوه اداره بر حال عالم که بر خلاصه عهده خدا متعال است و به طور منحصری برای خدا متعال است. که در سوره مبارکه یوسف یکی از آیاتش اینه که آیه 67 ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، که حضرت یعقوب علیه السلام این کلام رو به حال بیان میکنه. همون که شما این کار رو بکنید، حرکت بکنید و ما اسبابی رو هم در نظر داریم، با این که همه اینها هست از یک در وادت نشید، به فرزندان فرد و همه این امور موجب نمیشه که من شما را از خدا بی نیاز بکنم و ما اغنی انکم من الله میشه. بعد قائله کل این الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل متوکل. من حالا اینا مباحث خاصی تفسیریشی که فقط اشاره میکنم و یک حکم تشریعی داری که در آیات متعدد دیه این مسئله آمده. در سوره مائده آیه 48 و 49 این رو بیان میکنه، فحکم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم.
حکم
و حکومت که گفتیم چون الان لغوی حکومت نظره، حالا میگه جلو که اصلا حکومت معنی لغویش چیه و اون معانی اصطلاحیش، که معانی اصطلاحی عمدتا و معانی لغوی اینا مرتبطه.
چون
اگر
آیات مثلا همون تو توضیح کنم فرمودید ما سه نحوه حکومت داریم، حکومت تکوینی، الان این حکومت تشریح میشه یعنی در معنی حکم تشریح داریم ما.
خب عمدتا حکومت تشریعی بر اساس حکم تشریعی که یک قانونی باید باشی که قانون پیاده میشه. حکومت تشریعی یعنی حکومتی که بر اساس تشریع
بله.
و در چند آیه در سوره مبارکه مائده اینها رو بیان کرده که بعد از بحث نزول تورات و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، آیه 44 و 45 و 47 که بیان میکنه که در حال حاکمیت با ما انزل الله که اگر کسی این گونه نباشه هم کافره هم ظالمه هم فاسقه، که هم بله تورات رو فرموده هم انجیل رو. فلیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فی و من لم يحکم بما انزل الله با اولای که همون فاسقه، که در حال این آیه قبلی هم در ارتباط هم تورات رو بیان میکنه هم انجیل رو بیان میکنه هم قرآن رو، که آیه 48 اولش در حال قرآن رو بیان میکنه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یده. خب این یکی از عناوین که قرآن کریم خلاصه ما رو در حال راهنمایی میکنه به حکومت به حال الهی، که این حکومت به حال از جانب خداست، که به نوعی حالا تو بحث بعدی هم این رو عرض میکنه که رابطه تشریع با تکوین رو هم بیان میکنه، رابطه تکوین ان الحکم الا لله، رابطه تشریع همین به حال نزول کتاب است که حاکمیت بر اساس اون ان الحکم الا لله، چنان او چرا ما تحت حکومت الهی و حاکمیت ما انزل الله بریم، چون حاکمیت تکوینی با اوست. این ارتباط ها رو دقت داشته باشید که حالا تو بحثای عقلی گفتیم احکام عقل عملی مرتبط است و احکام عقل نظری، همین رابطه در بیانات قرآن هم در حال آمده. یکی از مواردی که در حال در جنبه های مختلف بهش استناد میشه، حالا کمتر هم بنده دیدن به این دلیل تمسک بکنن، مسئله حق است که در جهات مختلف قرآن کریم مسئله حق رو مطرح میکنه. اول حق تکوین، حق معنای ثابت در برابر باطل یعنی لا واقعیت. اون وقت در چند آیه قرآن خودش رو به حق خب تصرف میکنه که این ما به معنای حق تکیمی گرفتیم که از جهت نظری ما به هر حال این نکته رو به طور مسلم قبول داریم. خود ما واقعیت، عالم واقعیت، یعنی از جهت واقعیت ثابت، در واقعیت بودن ثابت، این می شود هر اونتها با توجه به عالم که اقص آیا عقلا حق مطلق یا نه. قرآن کریم که اینا حق مطلق نیست. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. عالم یکی ربی که انه علی کل شیء شهید. خب علی انه فی منت من لقاء ربه، علی انه به کل شیء محیط، که این در واقع یک بحث عقلی در قرآن که اینطوری بیان که حق بودن موجودات رو ممکن نیست، اونتا حق آیتیست، آیست ما رو راهنمایی به حق مطلق میکنه. او الحق است، او همه ی حق است. این در چند آیه خب آمده ذالک ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه باطل. در سوره مائده حج آیه 6 و آیه 62 این مطلب رو بنا بیان میکنه که آیه 6 ش جریان عالم رو مطرح میکنه که و جریان وجود انسان رو که خدای متعال ما رو به حال این گونه آفریده که نتیجتاً به معاد وجودمون منجر میشه، یعنی این واقعیت این نتیجه رو داره. چرا؟ چون به یک واقعیت مطلق تکیه میکنه. ذالک بان الله هو الحق بانه یحیی الموتی و انه علی کل شیء قدیر. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. یعنی به هر حال توجه میده این وجود که بعدا عرض میکنیم یک وجود حق، هدف حق داره، چون به یک مبدا حق تکیه میکنه. این آیه 6 آیه 62 به این صورته که میفهمند که این درباره نظام عالم دیگه. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار آیه 66 یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. در چند جا به این اهران حق مطلق بودن خدای متعال قرآن کریم توجه میدهد. یکم سوره لقمان آیه 20 که علم ترو ان الله آیه بخشی اونجا باز نظام عالم بیان میکنه و متکی میکنه ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. یکی از سوره 25 سوره نور که یوم ایزن دعا فیه مولا دینه هو الحق الان تکیه اولش بعدا نشاره و یعلمون ان الله هو الحق المبین. قرار این حق به ذات که ما ازش تبدیل میتونیم به حق به ذات. حقهای دیگری هم از این حق به ذات منشعب میشه که خدای متعال اوصاف کمالیگرش که ظهور میده عمدتا در نظام تشریع و در نظام تشریع به حق معرفی میکنه. یکیش خلقت خالقیت حق این چنین است. آیات متعدد خلق از سماوات و الارض به حق. این خالقیت که در حال واقعیت عینی با تعبیرات مختلف بیان شده یکیش ولایت للحق است، لله الحق. خب ربوبیت حق تعالی، حالا ما یک آیه رو به دست آوردیم که ربوبیت وجه دیگری از خلقت است. بعض از آیات مکرر آمده، بعض از آیات الان کم آمده. فذلکم الله ربکم الحق، که اینجا حق صفته برای ربه، که ما این رو میخواییم استفاده بکنیم که هر آنچه را که از خدای متعال ظهور پیدا میکنه این جز حق نیست، بطلان پذیر در واقعیت عینی نیست، بطلان پذیر در نظام اعتباری هست که من زیبا رسیم، اما در واقع این چنین نیست. که از کردم اون امور تکوینی به گونه ایست که ما به هر حال در آن قرار داریم، متعال باید دید که اینها چه اموری است. از دیدگاه الهی میگه اینها جنبه الهیه، از دیدگاه مادی میگه مادیه. پس بنابراین در امور تکوینی ما ضرورت داریم، قرازم اینه. حق هم به همون ضرورت اشاره میکنه، اونجا ما با دیدگاه قوی عقلی این ضرورت رو میگیم جنبه الهیه. حالا این نکات دیگری در همین پرتو به حق هست که انشاءالله به هم مرتبطه در جلس آینده انشاءالله ادامه خواهیم.
هستی الان
خدا متعال راج ما کتبمون رو به حق نازل کرد، رسولانمون رو هم به حق فرستادی و جزا هم به حق، بودن همش با هم دیگه مرتبط دیگه.
در این
ها
ضرورتی
که شما که میخواد
استفاده کنیم
حق یعنی ضرورتی دیگه.
خب
الان آقایی نیم که
باید
تشکیل حکومت نیستن که
این
را باید نمی کنه، درست بهش نمی
کنه. ما میگم که اونها فهمه یه میشونی یه جو دایره همین نزول رسولان آنطوری کار طوری تحقیق کنی که به حکومت نه انجام بیدیم، ولی یه گزاره های فردی مثلا خدا من فرستاده احکام و حق فرستاده نبی رو به حق فرستاده. خب
انسان رو با این خصوصیت به حق ایجاد نکنه. این انسان که این گونه است قانون نمیخوام.
من یعنی بس اضافه میکنیم به اون عدله هم مدنی
رو بزرگ بلیه و برای انسان دیگه، انسان این چنینیه دیگه و قوانی به این انسان بیان میکنه تو قرآن کریم که زیدگی که کفار ندید
مقدمش تبدیل
حکومت اضافی دارد. اما چیزه حکومت الهی مطلق حکومت که بیان شد که اون لازمه مطلق برای این حکومت الهی شالا نامه شد در سالی سال الله را نام خیلی
آیا آخری که فرمانی فضاده کنم
این سوره یونس آیه 32